رو هر روز میدیم، یعنی ما یک نسخه عام برای همه نداریم. ولی خب به هر صورت یک پدیده ای که احتمالاً اوت کردنش الزاماً به معنای یک علامت خیلی خطرناکی نیست. ولی خب ما توصیه میکنیم کسایی که سنشون بالای 45 ساله و تازه شروع میکنن به ترش کردن اندوسکوپی بشن، کسایی که مرتباً ترش میکنن هر 5 تا 10 سال اندوسکوپی بشن، هم از جهت تشخیص علت هم از جهت عوارض ریفلاکس. ریفلاکسایی که مداوم میشن میتونن در طولانی مدت باعث در واقع تغییرات بافتی مری بشن که ما بهش میگیم متاپلازی، بعد از متاپلازی دیسپلازی و گاهن میتونه منجر به سرطان مری یا بالای معده بشه. به خاطر در کسایی که مثلا رفلاکشون زیاده و طولانی مدته، مثلا سنشون اگه بالای 45 سال باشه، بایسته که هر 5 تا 10 سالی قاعدتا اون برای عوارض اون به صورت بررسی بشن و تحت نظر باشه. حالا اون علائمی که گفتین، خب رفلاکس میتونه، خود رفلاکس میتونه سوزش سر دل یا حتی پایین‌تر رو هم ایجاد کنه. وقتی که شیر رو میخورین و علائم برطرف میشه، چون به صورت شیر خودش یک حالت آنتی اسید رو داره و حالا حتی گاهی آب خوردن میتونه علائم رفلاکس رو کاهش بده با رقیق کردن اسید معده و اثر ضد اسیدی که حالا وجود داره میتونه باعث بشه که اون علائم به صورت عقل به صورت موقت شده از بین بره.
خیلی سپاسگزارم. حالا تو خیلی از همین مشکلاتی که منجر به سوء حاضر میشه، تو ما خیلی وقتا سبک زندگیمون رو عوض نمی‌کنیم، یعنی همون شکلی غذا میخوریم، بلافاصله بعدش میخوابیم، وزنمون رو کم نمیکنیم، میریم یه مقطعی دارو میگیریم و توقعمون این هست که اون دارو کاملا مشکل رو برطرف بکنه. حالا داستان سوء هاضمه اینه که اون سبک زندگی باید تغییر بکنه، یعنی که بالاخره اون وابسته میشیم و اون داروها هر از گاهی مجبوریم دارو رو مصرف بکنیم دیگه.
بین قطعا بعد سبک زندگی تغییر پیدا بکنه. شما تا سبک زندگی رو تغییر ندید، این علائم به صورت اوتای مکرر میخواد شما این علائم رو داشته باشین. پس بنابراین بعد حتما مواظب وزنتون باشین. حالا یکی از سوالاتی که کردن یکی از حاضران که در رابطه با وزن صحبت کردن، این رو من توضیح خواهم داد در آخر برنامه. دوم، غذاهایی رو که واقعا و ما عادتهایی رو که مطمئن هستیم که باعث ایجاد این حالت ها میشه، اینا رو از خودم دور کنیم. مثلا مصرف آشامیدنی داغ. مثلا چرا چای داغ باعث میشه که ما معدمون ناراحت بشه؟ حالا هر آشامیدنی دیگه، حتی غذای خیلی داغ، مثلا سوپ داغ یا غذای داغ. برای اینکه وقتی شما غذای داغ میخورین، یک آشامیدنی داغ میخورین، این باعث میشه که اون لایه محافظت کننده مری و معده اون حالت اتصال به هم یا به قول ما اینتگریتیشو از دست بده و این مایه داغ مستقیما با خود بافت معده در تماس خواهد بود و باعث ناراحتی معده، باعث افزایش تحریک اسید و مسائل دیگه خواهد شدش. بلا فاصله یا فاصله بین شام و خوابیدن ما کم باشه. چرا ما میگیم که شام باید تا ساعت 9 خورده بشه؟ 9 شب شامی که ساعت 11 خورده میشه و ساعت 11 و نیم ما میریم میخوابیم، این درست نیستش. یا اینکه بلا فاصله بعد از غذای ظهر یک خواب نیمروزی رو داشتن خیلی خوب نیستش. بعد حداقل ما 45 دقیقه صبر بکنیم که غذا از معده تخلیه بشه. و پرخوری زیاد، به هر حال وقتی که ما میایم میبینیم که حجم غذای زیادی داریم استفاده میکنیم و این رو هم من خدمتتون بگم که ما حجم غذامون نسبت به 10 سال پیش زیادتر شده. شما الان همین یک سفارشی بدین که یک غذای از آشپزخونه سر محلتون واسهتون بیاد، شما میبینید که یک حجم خیلی زیادی برنج معمولا هستش و ما عادت کردیم و خود وقتی که شما این حجم زیاده مواد نشاسته ای رو همراه با غذای دیگه میکنید، خب قطعا این خودش باعث این مسائل خواهد شد. و به هر حال بعد مسائلی از سبک زندگی، حتی فعالیت بدنی رو ما تو برنامه‌مون داشته باشیم. نشون داده شده که یک فعالیت بدنی ملایم در حد 30 دقیقه قدم زدن با سرعت متوسط در روز خودش میتونه در رابطه با علائم سوء هاضمه بسیار مؤثر باشه.
خب خیلی سپاسگزارم. من فکر کنم تا پایان برنامه شاید یکی دو تا سوال دیگه فقط بتونیم پاسخ بدیم، یه جمع‌بندی کوتاهی هم از کارشناسان داشته باشیم، سوالاتون رو آماده بکنید، تو بخش نهایی پرسش‌های شما رو خواهیم شنید.
شما هم می توانید در این برنامه حضور داشته باشید. فقط کافی است به شماره 30102 نام و نام خانوادگی خود را پیامک کنید. پیشگاه سلامت.
بخش نهایی برنامه کارگاه سلامت رو تقدیمتون میکنیم از رادیو سلامت و حضور آقای دکتر مسعودی فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد رو داریم در این برنامه، همینطور حضور آقای دکتر نوروزی که متخصص داخلی و دکترای تغذیه هستن. بریم عزیزی که میخوان سوال بعدی رو مطرح بکنم، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من دخترم شاغل کار میکنه، گهگاهی به خاطر موقعیت کاریش این نمیتونه ناهارشو به موقع بخوره و این همیشه با معده درد میاد، یعنی به جایی که بعد نمیدونم 12 نهار بخوره یه وقت میشه 4 بعد از ظهر. آیا این میتونه تغییر در تایم خوردن نهار عامل این ناراحتی های معده باشه؟
رفتار تغذیه‌ایش
بله
البته سوال خوبیه.
بله لابلاش هم البته مثلا چای خوراکی میخوره ولی نهارشو نمیتونه به موقع بخوره، عقب جلو میشه.
خب بازم سبک زندگی و رفتار تغذیه‌ای ما.
خب این یه مشکلی هستش که ما مخصوصا در افرادی که شاغل هستن داریم و شما میبینید که خیلی از افراد میگن که ما ساعت کاریمون که ساعت 3-4 که تموم میشه میریم خونه و بعدا نهار رو میخوریم و در رتبه مدارسی که تا ساعت 2-3 هم بچه ها رو تو مدرسه هستن و نهار نمیخورن این مشکل رو داریم. ما اصلا سیستم گوارشی ما طوری هستش که ما صبح بین ساعت 6-9 صبح، بین 12-2-2.5 و شب هم بین ساعت 7-9 صبح ما ترشح آنزیم ها و هورمون های گوارشی رو داریم. این اون ساعت بیولوژیکی مغز ماست، بدن ما اون ستاپش به این صورت هستش که آنزیم ها و هورمون های گوارشی در این ساعت ها ترشح میشن. خب یعنی بدن ما رو آماده میکنه از هر نظر، از لحاظ اشتهایی، از لحاظ هضم غذا، از لحاظ جذب غذا و از لحاظ اینکه این غذا رو ذخیره بکنه، به صورت بسوزونه یا متابولیزه بکنه. همه اینا دست به دست هم میدن که باعث میشه که ما یک برنامه غذایی خوبی داشته باشیم. حالا فرض کنین در موردی که شما در رابطه با دخترتون اشاره کردین، ساعت 4:30 میاد غذا میخوره. خب اول از همه آنزیم ها ترشح نمیشه. خب غذا وارد معده میشه، خیلی هضم خوبی رو نخواهد داشت. غذا هضم خوبی پیدا نمیکنه، بنابراین جذب خوبی پیدا نمیکنه. حالا اون غذایی هم که جذب میشه چه اتفاقی میفته؟ ما هورمون های مختلفی که ترشح میشن از قسمت های مختلف خود دستگاه گوارش ما و حتی جاهای دیگه، اینها هم الان نیستن و خود این باعث میشه که اصلا متابولیسم این مواد غذایی خودش به هم بخوره. عوارضش چی هستش؟ علائم گوارشی هستش. عوارضش چی هستش؟ تجمع اضافی چربی در قسمتهایی که ما دوست نداریم باشه و مشکلات وزن رو خواهد داشت و قطعا باید این قضیه تغییر پیدا بکنه. و اینکه بگم من به جای نهار یه فنجون چای با یه دونه بیسکویت یا هر چیز دیگه میخورم، این یک عادت غذایی بسیار بد و در حقیقت نسخه مشکلات گوارشی و مشکلات وزنی هستش.
خب خیلی سپاسگزارم. شما نکته دارین آقای دکتر مسعودی؟
در مورد من یه سری علائم خطر رو، یعنی هر کسی که احساس نفخ داره یا احساس دیسپپسی یا همون سوء هاضمه رو داره، ما یک سری پرچم قرمز یا در واقع علائم خطر داریم که در صورتی که اینا باشه حتما باید بررسی بیشتری بشه، بررسی مثل اندوسکوپی یا کارهای دیگه. این علائم یکیش کاهش وزنه، دردهایی که به داروهای معمولی جواب نمیده، تب و استفراغ، کمخونیه. حالا خون میتونه به صورت استفراغ خونی باشه یا دفع مدفوع سیاه باشه یا دفع مدفوع خونی باشه. به صورت اگر این علائم خطر همراه باشه، باعثه که دقت بیشتری روی بررسی فردی که با سوء هاضمه میاد داشته باشه. یه نکته دیگه در مورد یکی از چیزایی که مردم دوست دارن زیاد استفاده کنن، داروهای گیاهیه. که خب داروهای گیاهی یکی از چیزایی که زیاد استفاده میشه عرق نعنا یا شربت نعنا یا بالاخره ترکیبات نعنا داره که این ترکیبات برای معده و روده خوبه ولی برای رفلاکس خوب نیستن. گاهی ما میبینیم مریض ترش میکنه بازم اینا میخوره، چون دریچه رو شل میکنه، پدیده رفلاکس یا برگشت اسید رو بدتر میکنه که باید بهش دقت کرد. یه نکته دیگر هم که میخواستم بگم در مورد بهداشت دهان دندانه. خیلی ها ممکنه مراجعه کنن ببینیم خب دندون نداره، اصلا دندون آسیا نداره، خب غذا رو هم نجویده قورت میده، خب معده و سیستم گوارشی مجبور بیاد در واقع کار دندون رو هم انجام بده. خب در همچین بیماری ما اگر بفرستیمش دندوناش درست بشه یا حتی دندون مصنوعی بذاره بهتر از اینه که بیام هی اندوسکوپیش کنیم یا داروهای معده بهش بدیم. بسات باید به این قضیه هم دقت کرد. یه کار دیگه هم که خب الان افراد انجام میدن، حالا یا سر کار یا مهمونی، تون غذا خوردنه که غذا نجویده میره پایین. افراد اگر که غذاشون رو به صورت خیلی سریع بخورن، حالا این افراد مثل دانشجوها، مثل کارمندها یا افرادی که حتی در مهمونی ها ممکنه که مجبور بشن غذا رو خیلی سریع قورت بدن، حالا به صورت نجویده، که در این صورت میتونه علائمشون رو که علائم حالا چه برگشت هستید و چه سوء هاضمه رو تشدید کنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. آخرین سوال بفرمایید.
از خدمت آقای دکتر نوروزی خواهش میکنم به این سوال من جواب بدن که من تو مجله خانواده خوندم کسی سوال کرده بود که ما ایرانی ها مصرف برنجمون خیلی زیاده، آیا برنج آبکش که اکثرا خانواده ها مخصوصا وقتی مهمان دارن مقید هستن آبکش درست بکنن، این درسته یا نه؟ جواب ایشون این بود که برنج رو وقتی یکی دو بار میشورین، نمک میذارین، بعد موقعی که میخواین تو قابلمه آب جوش بریزین باز دوباره این آبشو خالی میکنین، تو اون آب میریزین، بعد که آب کش میکنین دوباره یه آب دیگه روش میریزین نمکش بره، بعد شما اینو دم میکنین، در واقع از این برنج فقط نشاستش میمونه. وقتی که این نشاسته وارد بدن میشه، بعد از نیم ساعت سه ربع تبدیل به قند میشه و علت این که اکثر ایرونیا قند دارن همین برنجای آب کشه. من خودم از اون موقعی که شنیدم دیگه مهمونم که دارم تو دو تا پلوپز بزرگ درست میکنم. آیا این درسته یا اینکه نه اشتباه؟
و خوبه که اصلا میگه شیوه طبخ هم تاثیر داره بدیتون روزی.
خب
خیلی متشکر از پاسخت.
خواهش میکنم. خب قطعا شیوه پخت برنج بر روی خواص برنج، خواص تغذیه‌ایش تاثیر مستقیمی داره. بخوام خیلی خلاصه بگم، قطعا پخت برنج به صورت کته‌ای نسبت به برنج آبکش ارجحیت داره از دو جنبه. یک، وقتی ما برنج رو به صورت کته‌ای طبخ میکنیم، ویتامین های خانواده B که خب خیلی مهم هستش اتفاقا برای ما و مخصوصا ما ایرانی که برنج استفاده میکنیم، میزان بیشتری در برنج میمونه تا وقتی که ما برنج رو به صورت آبکشی یه بار یا دو بار آبکش میکنیم. قطعا این خوب نیست.
دوشاخه این برنجی که سفید شده و پوستش کنده شده، بله، اصلا ویتامین B براش میمونه؟
قطعا ما برنج، اگه برنج به صورت کامل باشه، که خب برنج رو به صورت کامل تقریبا امکان پختش نیستش برخلاف حالا گندم، اما باز هم برنجی که پوستگیری شده، سبوسگیری شده، باز هم میزان زیادی ویتامین خانواده B داره و اتفاقا شاید تقریبا یه چیزی نزدیک 40% ویتامین خانواده B ما ایرانی ها که حداقل هفته 4 روز برنج استفاده میکنیم از مصرف برنج. بنابراین مصرف کته‌ای رو قطعا توصیه میکنیم. دومین اثری که برنج کته‌ای داره به اصطلاح نمایه قندی پایینش هستش. ما اتفاقا این رو آزمایش کردیم در یک در دانشکده پزشکی مشهد و اومدیم به افراد هم برنج کته‌ای رو پختیم دادیم و هم برنج آبکش شده رو و اومدیم قند خون اینا رو به صورت دوره، یعنی 15 دقیقه تا 2 ساعت و نیم اندازه گیری کردیم. خب یه کار سختی بودش اما نتایج جالبی داد. ما دیدیم افرادی که برنج کته‌ای میخورن قندشون نسبت به افرادی که برنج آبکش میخورن کمتر بالا میره. به یک چیز طبیعیه، ما بعد از خوردن برنج باید قندمون بالا بره، اما برنجی که کته‌ای پخته میشه میزان بالا رفتن قند معمولا کمتر هستش. بنابراین این رو توصیه میکنیم که کته‌ای باشه و همچنین ما دوباره اون چیزی که ما تو تغذیه ملاحظه میکنیم، وقتی که برنج به صورت آبکش استفاده میشه مصرف روغن بالاتر هستش. یعنی شما وقتی که برنج کته‌ای رو درست میکنیم میزان روغنی که تو برنج هستش تقریبا حدود 60% کمتر از زمانی هستش که شما برنج رو آبکش میکنید، برنج رو سرو میکنید و روش روغن میدید. این نکته رو هم باید حتما در نظر داشته باشه. اما به هر حال اتفاقا حالا نمیخوام همش در بدی برنج آبکش شده بدم، من در یکی از مجلات معروف انگلیسی در رابطه با اینکه بهترین غذا رو شما کجا میتونید داشته باشید، مثلا بهترین نون رو کجا میتونید داشته باشید، بهترین سالاد رو کجا، بهترین ماکارون رو کجا، و تو اینجا به آماری گرفته نوشته بود خب بهترین برنج رو شما میتونید برنج آبکش شده که ایرانیا طبخ میکنن، برای اینکه ویژگی برنج آبکش شده حالا یک سری از لحاظ بو و طعم و اینجور چیزا و همچنین اون قوامش بالاخره یک سری خوبیایی رو داره.
حالا میشه خیلی سخت نگرفت تو مهمونی، حالا گاهی دور هم جمع میشن دیگه، ولی خب تو اون زندگی روتین روزمره، ضمن اینکه آقای دکتر دونستن آشپزی هم خیلی کمک میکنه به متخصص تغذیه. بالاخره ما باید بدونیم این غذایی که تهیه میشه سر سفره مردم چه جوریه که اون شیوه طبخ حتما کمک میکنه. خب دیگه ما چند تا فرصتی برای طرح پرسش نداریم، اما من خواهش میکنم که کارشناسان ما یه جمع‌بندی از دید خودشون، اگر ناگفته‌ای مونده، اگر توصیه خاصی دارید که می‌خواید تاکید روش بفرمایید، در قالب یکی دو دقیقه جمع‌بندی آقای دکتر مسعودی بفرمایید، شما آقای دکتر نوروزی هم بیان میکنن.
خب بر صورت اونجوری که گفتیم، سو هاضمه به معنای هر گونه احساس ناراحتی در قسمت بالای شکم به صورت درد مخصوصا میتونه باشه. ما باعثی که علل دیگه مثل علل قلبی، علل لوزالمعده، علل صفراوی، علل روده‌ای را در کنارش مد نظر قرار بدیم. دیگه نهایتا به این نتیجه برسیم که علت عمدتا در معده و اثناعشره که گاهن خب نیاز به بررسی های ممکنه باشه. شاید علت در واقع سوء هاضمه در واقع علل ما میگیم فانکشنال یا بدون علت، در واقع اینا افرادی هستند که تا 80% نه زخم دارن، نه سرطان دارن، نه مشکل دیگه ای دارن. و خب یه بدی که داره این سوء هاضمه یک پدیده که اکثرا عود کننده است، نه اینکه در همه عود کنه، ولی خب به درجات مختلف میتونه عود کننده باشه و عودش به معنای عدم درمان نیست. نشون میده که گاهن نیاز به تغییرات تغذیه یا تغییرات دارویی درشون وجود داره و اگر فردی هم علائم خطر داشت که بایستی که حتما بررسی های بیشتر روش انجام بگیره.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نوروزی. کلام نهایی شما.
سوء هاضمه در تمام دنیا از جمله کشور ما شوع خیلی زیادی داره، یک حالت خیلی آزاردهنده و اذیت کننده هستش. سبک زندگی و لایف استایل نقش خیلی زیادی در پیشگیری و بهبود علائم سوء هاضمه داره. مسائلی مثل مصرف وعده‌های کوچکتر غذا، غذاهایی که اسیدی هستن مثل گوجه فرنگی و مرکبات کمتر مصرف بکنیم، غذاهای پرچرب کمتر استفاده بشه و مسائلی مثل پرهیز از غذاهایی مثل سوسیس و کالباس، ترشیجات، نوشابه‌های گازدار قطعا میتونه نقش خیلی زیادی داشته باشه. و بحث مربوط به کنترل و تجمع چربی در شکم که ارتباط مستقیمی با این قضیه خواهد داشت.
خیلی خیلی سپاسگزارم. زمان خیلی زود گذشت و ما به پایان برنامه کارگاه سلامت رسیدیم. یه تشویقی هم خودتون هم کارشناسان ما رو بفرمایید و امیدوارم که همه شما سلامت و تندرست باشین. توصیه‌ای که میشنوید میتونید به دیگران منتقل بکنید و شنونده برنامه‌های ما باشید از رادیو سلامت FM 102. خدا نگهدار شما.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه‌های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
بسم الله الرحمن الرحيم، قل بسم ربك الذي خلق.
17th دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران و در دو بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه. ثبت نام از 14 مرداد ماه لقایت 10 شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
همسر
من. نویسنده و تهیه کننده میترا زیایی، کارشناس دکتر سعید بهزادی فرد، بازیگران سارا عرب‌پوریان، بیتا خارستانی، امین زیایی، صدابردار راحله قفاری. موضوع این برنامه: من ظاهر خواستگارم را دوست ندارم، آیا با او ازدواج کنم؟
مینا جان مادر.
بله مامان.
در مورد محل خونه و مراسم ازدواج با حمید آقا صحبت کردی عزیزم؟
نه مامان، راستش فعلا لازم نیست.
چرا لازم نیست مادر؟
مینا جان دخترم، این مسائل خیلی مهمه، یادت نره. ببین حمید خیلی پسر خوبیه، به نظر من یه مردی داره.
بله.
زودتر در مورد مسائل مهم و همدیگه صحبت بکنید. اینقدر این دوران آشنایی پیش از ازدواج رو طولش ندید دیگه دخترم.
بابا راستش من مطمئن نیستم که بخوام با ایشون ازدواج کنم.
ای بابا چرا؟ تو هنوز مرددی آخه مینا؟
بله بابا.
آخه پسر به این خوبی چرا؟
والا مینا جان مادر، ظاهر آدم ها عادی میشه، انقدر نگو ظاهرش خوب نیست خوب نیست.
آخه مامان خیلی چاقه، من دوست ندارم.
ای بابا
چاقه؟ خب میره ورزش لاغر میشه، ها مهلت بده بهش.
از کجا معلوم که لاغر بشه؟ بعدشم من خیلی میدونید.
خیلی چی مادر، اینقدر حساس نباش دیگه، عشق و علاقه کم کم به وجود میاد، ظاهر عادی میشه، بعدم خوشت میاد، یادت میره همه چی.
دخترم مینا، بابا ببین.
بله بابا.
پسر باید کاری باشه، سنگین و رنگین باشه، مؤدب باشه، غیرت داشته باشه. الحمدلله حمید که همین مشخصاتو داره دیگه، مشکل چیه؟
اون ظاهرم درست میشه. میدونم، اما شما اجازه بدین مامان یکم به این فرصت دادین بذاریم بیشتر فکر کنم.
آره من مینا جان مادر، میگم میخوای با یه مشاور خوب ازدواج مشورت کنی؟
آره مامان، نظر خودم هم همینه، میخوام مطمئن بشم، دلم راحت باشه، باید تصمیم بگیرم.
باشه بابا جان مشورت کن، خیلی هم خوبه، بذار خیالت آره دیگه به قول مامان راحت بشه. اما ببین منم باز الان دارم میگم حمید خیلی پسر خوبیه، این موقعیت رو از دست نده.
آره به نظر منم همچین خواستگاری رو از دست نده مادر.
باشه چشم، بزنین فکرامو کنم.
آفرین دخترم.
چند روز بعد مرکز مشاوره، مشاور ازدواج و خانواده دکتر سعید بهزادی فرد.
سلام و درود.
سلام آقای دکتر،
خوش آمدید.
ممنون، متشکر.
بفرم بشینید لطفا.
چشم، ممنونم، مرسی.
خب سرکار خانومه؟
من مینا حسینی هستم.
سرکار خانومه مینا حسینی؟
بله.
خب خانم مینا حسینی تحصیلاتون چیه؟
من لیسانس هستم.
لیسانس هستین؟
بله.
متولد
71 هستم.
متولد 71.
بله.
مجرد، متأهل؟
راستش مجرد هستم ولی الان یه خواستگار برام اومده که اصلا در مورد همون مزاحم
خب
شما شد.
بسیار خوب، ولی قانون چه که اینجا ثبت میشه، اونی که تو قانون هست شما
مجرد هستم.
الان در حال حاضر مجرد هستم.
بله.
خب من ببینم درست نوشتم، خانم مینا حسینی لیسانس. بله. متولد 71 و مجرد. شاغل هم هستید خانم؟
نه شاغل نیستم.
بسیار خوب، شاغل نیستیم. بسیار خوب. خب موضوع مشاوره چیه خانم حسینی؟
راستش آقای دکتر، من یه آقای اومدن خواستگاری من.
بله.
که این آقا چاق هستن، یعنی چاقشون بیش از حده.
صحیح.
من ظاهرشون
یعنی بله ببینه جز ویژگی ظاهری ایشون عنوان میکنه که ایشون چاق.
بله درست.
بسیار خوب.
و من ظاهر این آقا رو اصلا دوست ندارم. ولی چیزی که وجود داره اینی که خانواده من به شدت این آقا رو قبول دارن و خب واقعا مرد محترمی هستن، خانواده دار هستن، تحصیلات و کارشون خیلی خوبه، مسئولیت پذیر هستن و خانواده من خیلی اصرار دارن، میگن که تمام چیزای این آقا امکاناتشون شرایطشون خیلی خوبه، مناسب ازدواجه. و حتی مادر من میگن که حالا شما ازدواج کنی ظاهر و قیافه و اینا عادی میشه در کنار تمام این خصوصیات خوبی که این آقا داره.
صحیح.
ولی من راستش تو این مدتی که حالا چند بارم با هم صحبت کردیم هنوز نتونستم ارتباطی با قیافشون برقرار کنم.
آها. ظاهرشون.
دقیقاً بله، ظاهر و قیافشون. حالا مزاحم شما شدم ببینم که واقعا این همه حالا موردایی که بیشتر خانواده من تاکید دارن که این آدم آدم خوبیه، ممکنه که من اگه با ایشون ازدواج کنم با توجه به اینکه از نظر ظاهری اصلا برای من خوشایند نیستن، ممکنه بعدها این قضیه برای من حل بشه.
بسیار.
و این ظاهر به چشمم نیاد یا اینکه اینطوری نیست.
ممنونم، سوال شایعیه و اتفاقا خیلی تو فرهنگمون هست که دیگران تشویق میکنن، خود فردم میگه نه ببینیم که چیکار باید بکنیم. موضوع معتلبه ایست خانم حسینی، شما گرفتار شدید به هر حال.
درست.
از این توصیه ها هم شده بهت که نگران نباش میفرستیش باشگاه درست میشه؟
بله دقیقا.
بسیار خوب. خانوادش هم دیدین شما؟
بله خانوادش هم دیدیم.
اونها هم اضافه وزن دارن؟
بله هم خانواده پدری هم خانواده مادری.
بسیار عالی. خبر خوبی نیست نه؟
نه نه.
یعنی ساختار ژنتیک خبرای خوبی برامون نداره.
دقیقاً. آقای دکتر قضیه چاقیش یه مسئله است. از نظر ظاهره، حالا صورتش هم من زیاد اعتماد به قرار نمی‌کنم.
بسیار. چند وقته که رفت و آمد دارید شما؟
3-4 ماه.
3-4 ماه و معمولاً هفته‌ای یک یا دوبار هم دیگر رو دیدی؟
بله بله. حالا خوب. چند بار شده خانواده ها اومدن و رفتن. آها. چند بارم دوتایی با هم رفتیم بیرون.
خب اگه اینطوری باشه شما مثلا بالای 15 بار احتمالاً این فرد رو
همون حدودا بله
همون حدودا دیدید، خانواده هم آشنا شدن، انگار موضوع دیگه ای شما ندارید.
نه مشکل همینه که میگم من ارتباطی برقرار نکردم با ظاهر و چهره.
ایشون چطور احساس خوبی دارن؟
بله گفتن. بله بله خیلی زیاد.
یعنی ایشون احساس میکنید که الان آمادن که از نظر عاطفی بگن بله من تونستم مینا رو دوست بدارم؟
بله حتی توی روابطشون هم مشخصه کاملا.
آها. نشون میده که به شما کشش داره.
بله بله.
خب اما این در شما ایجاد نشد؟
ایجاد نشده.
بسیار خوب. خب راستش چقدر سخت پاسخ به این سوال وقتی که ما با یه آدمی که به نظر میاد آدم شرافتمندیه، درست میگم؟
بله بله ده.
حسن خلق داره، مسئولیت پذیره، همه اینها.
بله.
در گذشته یه پیامی داده می شد که نگران نباش عشق و علاقه بعد از ازدواج به وجود می اومد.
درسته.
میاد. واقعیت اینه که ببینید عروس و داماد در گذشته تعداد دفعاتی که هم دیگر رو می دیدن خیلی کم بود.
بله.
قبل از ازدواج بعضا 20 جمله هم با هم دیگه قبل از ازدواج رفت آمد نمی کردن.
درسته.
و کاملا طبیعی بود که در برخوردهای بعدی این احتمال وجود داشته باشه.
بله.
که این کششه به وجود میاد، چون من یه آدمی رو ندیدم به عنوان یه آدم مجرد، اصلا ندیدمش، حرفم نزدم، حالا 10 روز که با هم دیگه باشیم و 2 ماه که با هم باشیم بالاخره حرف میزنیم و حسن خلق اون آدم یا قیافه اون آدم یا رفتار اون آدم ممکنه منو به خودش جذب کنه.
درسته.
و ممکنه بس نکنه. خب حالا اونی که جذب بکنه که خب به حمد الله و المنه همه چی خوب پیش رفته، به نظرت میخوام از خودت بپرسم خانم مینا، اگر 70 سال پیش ما یه زوجی رو میفرستادیم زیر یه سقف به امید اینکه بالاخره اینها به هم دل میبندن و دل اون که دل میبستن که بسته بودن
بس.
حالا اگه دل نمیبستن چی کار میکردن 70 سال پیش؟
فکر کنم جدا نمیشدن، میساختن.
دقیقاً میساختن و یک احساس ناکامی درشون به وجود میومد.
بله.
به عبارت یک کوپن ازدواج داشتن برای عشق و علاقه که اونم سوزونده بودن رفته بود.
بله.
و چون شانس دیگه ای هم موجود نبود، خب احتمالاً ما سعادت داشتن یک مهر و محبت انسانی که اسمش عشق رو از دیگری گرفته بودیم. خب این فرمول اون زمان بوده، نه ما اون زمان تو داریم تو اون زمان زندگی میکنیم، نه قرار اونا رو نقد کنیم، هر آدمی همونطوری رفتار میکرده.
بله.
امروز اگر آدمی به اون درجه از محبت نرسه و حس کنه خب من شوهرم رو دوست ندارم یا زنم رو دوست ندارم، فکر میکردم دوستش خواهم داشت، حالا ندارم. بله. چی کار میکنه امروز؟
جدا میشه.
آها، امروز میبینیم دیگه اطرافمون نه؟
بله.
یه کمی عادی تر شده این موضوع. خب طلاق هم چیزی خوشایندی نیست دیگه. از ابتدا که ما نمیگیم خدای با امید تو بریم محضر و جدا بشیم، میگیم خدای با امید تو بریم سالها با هم زندگی کنیم، کنار هم سعادتمند باشیم، احساس خوب داشته باشیم. خب حالا